80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385، قسمت دهم، ابوتراب خسروی. درباره نویسنده: ابوتراب خسروی، متولد فسا، 1335. به دلیل شغل پدر، دوران کودکی و نوجوانیش در شهرهای مختلف و توأم با تجربیات گوناگون گذشت. در اصفهان دبیر ادبیاتی داشت به نام هوشنگ گلشیری که موجب ورود او به عالم داستان نویسی شد. خسروی دو رمان نوشته و داستانهای کوتاهش را در دو مجموعه حاویه 1370 و دیوان سومنات 1377 گرد آورده است. نوشته های کوتاه و بلندش نشان از دل مشغولی او به شگرت های تجربی نگارش برای پرداختن به موقعیت ها و فضاهای تازه دارد. او بحران ناشی از معمایی شدن هستی، نسبیت شناخت و تردید در یقین ها را در روایت هایی بحران زده بازتاب می دهد. خسروی را می توان از جمله نویسندگانی دانست که ضمن برخاستن از نسلی که در دهه 70 به بلوغ ادبی رسید، طلایه‌دار دلمشغولی های زبانی فرمی و تجربه گرایانه نسل تازه اند. از خسروی داستان مرثیه برای ژاله و قاتلش برای این مجموعه انتخاب شده است. مرثیه برای ژاله و قاتلش. در روزنامه کیهان 25 اردیبهشت ماه سال 32، خبری از وقوع قتل زنی به نام ژاله میم در خیابان جلایر است، ولی ذکری از نام قاتل یا قاتلین نشده است. این موضوع داستانی است که نوشته شده است، ولی همیشه در مکانهای نامکشوف داستانها وقایعی خارج از منطق داستان شکل می‌گیرد که با طرح آنها اصل داستان تخریب می‌شود. و چون این داستان روایت وقایع مکانهای نامکشوف داستان است، واقعی قتل ژاله میم بهانه‌ای می‌شود برای نوشتن آن گفتگوها یا وقایع ناگفته در مکان‌های ناشناس داستان. چنانکه گفته شد، در روزنامه کیهان نامی از قاتل برده نشده است، ولی محققاً قاتل ستوان کاووس دال است که طبق مندرجات پرونده استخدامیش اصلاً کرمانی است و در دیماه 31 از دانشکده پلیس فارغ التحصیل شده بود. ستوان کاووس دال افسر ضد اطلاعات است و ملزم می شود که در 21 اردیبهشت اولین مأموریتش را انجام دهد. مقتول هم هویت واقعی اعلام شده در کیهان را دارد. آنچه را که باید دقیق تر گفت این که در اسناد موجود با مشخصات ذیل معرفی گردیده است: ژاله معین، نام پدر فرامرز، متولد فروردین 1313، شماره شناسنامه 15، دانشجوی سال دوم رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبا. تصویر حکم مأموریت ستوان کاووس دال در صفحه 328 کتاب تاریخ ترورهای سیاسی ایران آمده است. از ستاد عملیاتی اداره دوم به ستوان کاووس دال به شماره 187-32211 فمیم، موضوع ژاله میم. بنابر گزارشات واصله، ژاله میم مسئول میتینگ‌های ضد ایرانی از سوی عوامل بیگانه در شهر تهران است. نشانی نامبرده جهت بهره‌وری اعلام می‌گردد. خیابان جلایر، ساختمان 111، مرتبه سوم، شماره 87. فرمانده ستاد عملیات اداره دوم، سرهنگ دوم، منوچهر پاشایی. ظاهراً با صدور این نامه است که مأموریت قتل ژاله میم بر عهده ستوان کاووس دال قرار می‌گیرد و او ملزم می‌گردد تا او را در هر کجا به قتل برساند. ستوان هرگز ژاله را ندیده بوده است. سازمان ضد اطلاعات یک قطعه عکس او را در اختیار ستوان می‌گذارد. عکس واضحی است. صورت ژاله میم در طبیعی ترین شکل خود نمایان است. چشمان روشن، ابروان گسترده و چین اخمی که در هنجار لبها و بینی کوچکش است. یک خال درشت به اندازه یک سکه پایین تر از گوش راستش است. عکس های ژاله میم و ستوان کاووس دال در کتاب تاریخ ترورهای سیاسی ضبط شده است. به نحو عجیبی شبیه به نظر می آیند، به جز این که چانه ستوان کاووس دال پهن‌تر است. این عکس ها برای شناسایی کافی است. با این اوصاف چنان که خوانندگان هم در میتینگ های معهود داستان ما در میدان بهارستان شرکت کنند، آنها را با کمی دقت خواهند شناخت. هرچند که ستوان کاووس دال با آن عکس ژاله میم را شناسایی نمی کند. اینطور که ستوان به ژاله می گوید، آن را در کیف بغلش گذاشته و در فرصت‌های طولانی ما بین بازنویسی‌ها که ژاله میم در خواب مرگ به سر می‌برد به آن نگاه می‌کند. در اولین نسخه داستان که ستوان کاووس دال با ژاله میم روبرو می‌شود، حتما به سبب سابقه دیدار در واقعی اصلی یکدیگر را می‌شناسند. بنا به نوشته کیهان، قاتل ژاله میم عضو فعال حزب فلان را هدف قرار داده و می گریزد. به نظر می رسد که ستوان کاووس دال آنقدر شتاب زده ژاله میم را می کشد که مجال هیچ گونه تخیلی را برای شنونده نمی گذارد. شاید علت تعجیل در این قتل عدم مهارت ستوان در انجام وظیفه بوده و شاید هم زیبایی غریب ژاله میم او را مرعوب می کند که مجبور به عکس العمل بدون درنگ می شود. به هر تعبیر قاتل بی تجربه بوده است، ولی چون این که خواهید دید در بازنویسی های مکرر به بلوغ کامل خواهد رسید و فعل قتل را با طمأنینه و آرامش انجام خواهد داد و مجال تخیل را برای ما خواهد گذاشت. بهتر است اولین نسخه داستان را که قاتل هنوز به بلوغ در کشتن نرسیده بازخوانی کنیم. ضمناً آنها تازه به سرزمین داستان ما هجرت کردند و مکانهای خالی و سفید را برای گفتگوهایشان کشف نکردند. همیشه زمان وقوع میتینگ 23 اردیبهشت است و سال هم سال 32. محل میتینگ را می شود تغییر داد، ولی بهتر است همان میدان بهارستان باشد. اینطور شؤون تاریخی حفظ می شود. ده ها پلاکارد در دست بیش از 10,000 هوادار جوان حزب بالا و پایین می رود. معبری را که به مجلس می رود بستند. نگهبان ها با کلاهخود سرمه‌ای و باتوم های چوبی ایستادند. هر چند دقیقه جمعیت ساکت می شود، طوری که انگار در میدان پرنده پر نمی زند و بعد میدان از هجوم هماهنگ جمعیت منفجر می شود. ستوان کاووس دال قبل از همه به میدان می آید. حتما مسلح است. همان تپانچه اسکات 5.23 که در تاریخ ترورهای سیاسی آمده در جیب کتش است. روی نیمکت سنگی کنار باغچه می نشیند. باغبان در باغچه نشسته است، در حال کاشتن نشاهای اطلسی و میخک است. موهای سیاهش با نسیمی که میوزد آشفته می شود. بازی نسیم برگ‌های سپیدارهای حاشیه میدان را پرپر می کند و سفیدی و سیاه سبزی برگ‌ها را در هم می لغزند. دو ریو سرباز در حال دور زدن میدان هستند. ریوها بدون برزنت هستند و ردیف کلاه‌خودهای سرمه‌ای از پشت تختبند باربند ریوها به چشم می آید. چند مرد جوان از راه می رسند. کت و شلوار مشکی پوشیدند. بعضی کلاه فرانسوی به سر گذاشتند. بعضی روزنامه در دست دارند. روی نیمکت ها ورقی پهن می کنند و می نشینند. با هر موج همهمه مأمورها دو قدم جلو می آیند، باتومها را در هوا تکان می دهند. یک فورد سیاه در جبهه شرقی میدان ایستاده است. سه مرد و یک زن در آن نشستند. زیبایی ژاله میم باعث شناسایی سریع او می شود. به نظر می رسد که بیشتر از آن که از دیدار دوباره او خوشحال باشد، مبهوت زیباییش شده است. ژاله میم هم او را در میان جمعیت پیدا می کند. مرد جوان از فرد سیاه بیرون می آید، پرچم سرخ و سفید حزب را بالا می برد و از دماغه فرد بالا می رود. روی سقف اتومبیل می ایستد، پرچم را در هوا تکان می دهد و رعداسا فریاد می زند. سرود حزب. ساختمان های مجاور از انفجار سرود می لرزند. سرود چند بار تکرار می شود. مرد دیگر از دماغه فورد بالا می رود، روی سقف فورد می ایستد و فریاد می زند: من صراحتاً می گویم مأمورین بر خلاف مقررات به اشخاص بیگناه شلیک می کنند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، هیچ کس قادر نخواهد بود نظامات را برقرار کند. جمعیت هورا می کشد. مرد ادامه می دهد، دستها را بالا می برد. فورد حرکت می کند. ستوان به جبهه جنوبی میدان می رود. سوار بر موتورسیکلتش می شود و از خیابانهای فرعی به خیابان جلایر می رود. پشت درختهای چنار جایی حدود ساختمان 111 می ایستد و منتظر می ماند. دیگر دارد غروب می شود. چراغهای خیابان روشن شده است. ساعتی از میتینگ گذشته و هنوز ژاله میم نرسیده است. نسیم خنک غروب میوزد. اتومبیلی از ته خیابان میآید. چراغهایش نور خیره کننده ای دارد. جلوی ساختمان 111 می ایستد. ستوان کاووس دال از پشت درختها قدم تند می کند. ژاله میم از اتومبیل پیاده می شود. سایه روشنها را جستجو می کند. از پله های ساختمان بالا می رود. فورد حرکت می کند. ستوان کاووس دال در صحن راه رو ایستاده است. در نور سفید چراغهای مربع سقف ژاله میم را می بیند. ژاله میم می گوید: دنبالتان می گشتم. ستوان می گوید: می بینی که آمدم. ژاله میم زانو می زند. ستوان روبرویش می ایستد و سه بار پیاپی به مرکز شعاعهای پیچان موهایش شلیک می کند. این زمان آشنایی آنها در هنگام وقوع واقعی اصلی بوده است که ستوان چانه ژاله میم را بالا می آورد و می پرسد: شما ژاله معین هستید؟ اشتباه که نکردم. ژاله به صورت ستوان نگاه می کند و می گوید: اشتباه نگرفته اید، من ژاله معین هستم. و پلکایش را برهم می گذارد و می میرد. ولی این بار وقتی ستوان چانه ژاله را بالا می آورد، ژاله می گوید: شما همیشه عجله می کنید، در آمدن، در کشتن، فرصت هیچ کاری نمی ماند. این دومین بار است که ستوان کاووس دال انگشتانش را در حاله طلایی موهای ژاله فرو می برد و آن حس گرم و شهوانی را در سرانگشتانش کشف می کند. بعضی وقایع به اراده نویسنده نیست. نویسنده نمیخواهد هیچ رابطه ای را با قاتلی که گم شده و مقتولی که سالها پیش درگذشته متصور باشد. ولی اینجا آدمهای مثل ستوان کاووس دال و ژاله میم در قالب خاکی خود نیستند. زن و مردی از جنس کلمه هستند که به رفتار اصل واقعه در می آیند. بنابراین هیچ واقعه‌ای تحت اراده نویسنده نیست. حافظه زوال ناپذیری در جمجمه های سربی آنهاست که همه چیز را، حتی آن حس شهوانی را، باز می سازند. این بار هم ستوان کاووس دال پیش از همه به میدان بهارستان می آید، ولی دیگر جوان نیست، میانسال می نماید. حتما هم مسلح است. باید همون تپانچه اسکات 523 را در جیب کتش داشته باشد. روی نیمکت سنگی کنار باغچه می نشیند و به باغبان که در حال کاشتن نشاهای اطلسی و میخک است نگاه می کند. آفتاب در حال پریدن است و باد موهای جوگندمی باغبان و سفید و سیاه سبزی برگهای سپیدارها را پرپر می کند. دو ریو سرباز میدان را دور می زنند. ردیف کلاه خودهای زیتونی از پشت تختبندهای باربند ریوها به چشم می آیند. همون چند مرد از راه می رسند. دیگر جوان نیستند. بعضی دست پسرها و دخترهایشان را گرفتند. بر روی نیمکتهای سنگی می نشینند. ستوان برای آنها دست تکان می دهد. یکیشان می پرسد: کم پیدا هستید؟ ستوان می گوید: در سفر بودم. فرد سیاه از راه می رسد. سه مرد و یک زن سرنشینان آن هستند. فرد سیاه میدان را دور می زند. ستوان کاووس دال ژاله میم را می شناسد. ژاله میم از قاب پنجره اتومبیل برای او دست تکان می دهد. مردها از روی نیمکت بر می خیزند و برای او هورا می کشند. ستوان کاووس دال جای توقف فرد را پیش بینی می کند. آنجا زیر بید مجمون در جبهه شرقی میدان فورد در جای معین توقف می کند. صدای همهمه جمعیت نزدیک می شود. کلمات شعارها واضح و آشکار به گوش می رسد. عده‌ای به میدان می آیند. ستوان میدان را دور می زند و به آن بید مجنون می رسد. ژاله میم از فورد پیاده می شود. کت و دامنی خاکستری پوشیده و حاله طلایی و موهایش از زیر روسریش بیرون زده است. به چشمان ستوان کاووس دال خیره می شود و می پرسد: آقا کبریت دارید؟ ستوان کبریت می گیراند و شعله را در جام دستهایش می گیرد و ژاله میم خم می شود و سیگارش را روشن می کند. ژاله میم می گوید: عوض شده اید. ستوان می گوید: ولی شما هیچ تغییری نکرده اید. ژاله میم می پرسد: من همچنان مقتولم؟ ستوان می گوید: حکم قتل شما همیشه در جیب من است. این میتینگ از مقدمات مرگ شماست. ژاله میم برمیگردد و در فورد مینشیند. همه چیز مثل روز حادثه است. انعکاس سرود میدان را میلرزاند. سخنرانی که روی صف فورد میایستد فریاد میزند: ما هنوز در حال قربانی دادن هستیم. در خفا به ما شلیک میشود و خون ما به کرات بر زمین ریخته میشود. من از شما میپرسم که کی نظامات برقرار می شود؟ همهمه ای در میدان در می گیرد. نگهبانها با باتوم و سپرهای شیشه‌ای جلو می آیند. عقب می نشینند. ستوان کاووس دال سوار بر موتورسیکلتش می شود و میدان را ترک می کند و به خیابان جلایر می رود. در مکان معهود کمین می کند چنان که قرار است. دیگر غروب شده و چراغ‌ها دارند روشن می شوند. ژاله میم دیگر باید بیاید. فورد سیاه از راه می رسد. چراغهایش نور درخشانی دارند. جلوی ساختمان 111 می ایستد. ژاله میم پیاده می شود. از پله ها بالا می رود. ستوان کاووس دال در صحن راه رو ایستاده است. در نور سفید چراغهای مربع سقف ژاله میم را می بیند. ژاله میم می گوید: نباید این بار عجله کنی. و دست ستوان را می گیرد و از پله ها بالا می رود. ژاله میم می گوید: اولین بار که مرا می کشتی به چشمانت نگاه کردم. داشتم فکر می کردم چقدر زیبا هستند که مردم. در همه مدت مرگ به زیبایی چشمانت فکر می کردم. کاش حکم را پاره می کردی. ستوان کاووس دال می گوید: فراموش نکن که این حکم اجرا شده و تو در خاک پوسیده ای. حالا ما فقط کلمه هستیم که از پله‌ها بالا می رویم. جاله می گوید همیشه هر جا که باشیم جاهایی هست که هیچ کس نیست و می توان برای چند دقیقه هم که شده با هم تنها باشیم و مسیر خالی و سفید پله‌ها را نشان می دهد و می گوید حتی می توانی به خانه ام بیایی و برای ساعتی هم که شده از چشم آن واقعه پنهان شویم. و از مسیر خالی و سفید پله ها بالا می روند، به انتهای پله ها می رسند. صدفان کاووس دال تپانچه را از جیب کتش بیرون می آورد و جالی میم زانو می زند، چانش را در سینهش پنهان می کند، دستهایش را مشت کرده و لاله گوشش را می فشارد. حاله طلایی موهایش روی شانه ها پریشان می شود. صدفان کاووس دال سه بار پیاپی به مرکز شعاعهای پیچان موهایش شلیک می کند. جاله میم یله می شود، بر زمین می غلطد و چشمانش رد قدمهای صدفان کاووس دال را می پاید. حتما وقتی جالی میم با اشتیاق زانو می زند و در مسلخ می نشیند، می داند که چیزی از داستان ناگفته مانده است، چیزی که باید گفته شود، چیزی که نویسنده فقدانش را احساس می کند که دوباره بنویسد و او را دوباره از کلمه بسازد، تا اگر شده او جالی میم چیزی بیشتر، حتی کلمه‌ای بیشتر از زندگی به چنگ آورد. برای آن وجه گم شده است که باید دوباره نوشت و صدفان کاووس دال و همه آن پلاکارت ها و باتوم ها و ریو ها و صداها را احضار کرد، هرچند که دیگر آنها آنگونه نیستند که بودند، کلمات پیر و مستعمل شدند که تنها بهانه حضورشان تهیه مقدمات مرگ جاله میم است که همچنان مجهول می نماید. جاله میم سوار بر آن فرد سیاه به میدان بهارستان می‌رسد. صدفان کاووس دال پیرتر از همیشه روی نیمکت سنگی نشسته است و به پیرمرد باغبان که در حال کاشتن نشاهای اطلسی و میخک است خیره مانده است. آفتاب در حال پریدن است. بازی نسیم موهای باغبان را پریشان می‌کند و سفیدی و سیاه سبزی برگ‌های سپیدار کهن را پرپر می‌کند. دوری و سرباز همچنان در حال دور زدن میدان هستند. چند مرد همیشگی به کندی از راه می‌رسند. بعضی هاشان تاس شدند و موهای حاشیه سرشان سفید است. فرد سیاه در جبهه شرقی میدان زیر بید مجنون که از پیری رعشه برگ‌هایش به زمین می‌رسد می‌ایستد. صدفان به زن سرنشین فرد خیره می‌شود. جاله میم هم به اون نگاه میکند، لبخندی آشنا میزند. پیرمردی از فرد سیاه بیرون میآید، پرچم رنگ باخته‌ای به دست دارد، به سختی از دماغه فرد بالا میرود و بر روی سقف میایستد و فریاد میزند: از خفا به ما شلیک میشود، ما در خون خود میغلطیم، هیچ کاری از دستمان بر نمیآید جز اینکه روزی نظامات برقرار شود. صدای همهمه میدان را پر می کند. جاله میم سوار بر آن فرد سیاه از میان کلمات آن شهر مستهلک بر می گردد. خیابانهای شهر را می پیماید و صدفان کاووس دال مسیر همه آن بازنویسی های ازلی را طی می کند و در مکان معهود منتظر می ماند. جاله زودتر از همیشه سر می رسد. این را می توان از روی چراغ‌هایی که هنوز روشن نشده اند نوشت. جاله میم این بار رنگ پریده است. وقتی که از فورد پیاده می شود شتابان‌تر از همیشه از پله‌ها بالا می رود. صدفان مثل همیشه منتظر ایستاده است. جاله میم می گوید عجله کردم، شاید بیشتر با تو بمانم. جاله می گوید در راه همش به تو فکر می کردم. صدفان می گوید به مرگ هم. جاله دستهای صدفان را می گیرد و به طرف پله ها می رود. جاله میم می گوید می شود تو بدون حکم مرگ من بیایی؟ صدفان کاووس دال می گوید همیشه این حکم بوده و هست، مهم نیست کی باشد، حالا یا هزار سال دیگر، من خلق شدم که قاتل تو باشم. جاله میم می گوید و وقتی چیزی نوشته نمی شود کجا هستی؟ ستوان می گوید گم می شوم، سرگردان می شوم. جاله دستش را به دور دست ستوان می پیچد و از پله ها بالا می رود. به انتهای پله ها می رسند. راه روی آغاز می شود. نور سفیدی از چراغ های مربع سقف می تابد. جاله می گوید از این به بعد وقتی مرا کشتی توی آپارتمان من زندگی کن، اینطور از سرگردانی نجات پیدا می کنی. شطرنجی های سفید و سیاه راه رو را می پیمایند. به شماره 78 می رسند. جاله میم کلید را در کیفش پیدا می کند. در باز می شود. جاله چراغ ها را روشن می کند. غبار سفیدی همه جا را پوشانده است. جاله می گوید سال هاست که به خانه نرسیدم. همیشه در حال مرگ آرزو می کنم که ای کاش به خانه رسیده بودم. انگشتش را روی میز آرایش کنار سالن می کشد. خط عمیقی روی سطح شیری غبار شیار می شود. به آینه نگاه می کند و می گوید فایده مرگ برای من این است که پیر نمی شوم. فقط همین. ستوان کتش را در می آورد. به دسته صندلی می آویزد. به آینه نگاه می کند. غبار سفیدی بر موهایش نشسته و صورتش پر شده از خطهای ریز. جاله روسری سیاهش را بر می دارد. باستاب طلایی هجاهای پیچان دره ها صفحه کاغذ را روشن می کند. به عشقه بلند بازوانی به کمرگاه سپیداری رسته بر سفیدی کاغذ می پیچد. کلمات در غبار گم می شود و واژه ها در زائقه کامهای مشترک شوری غبار را می چشد. جاله گریه می کند. ستوان کاووس دال می گوید گریه می کنی؟ جاله می گوید شاید این آخرین نسخه داستان ما باشد و در حجم ناپیدای خانه پنهان شده در سفیدی فاصله های کلمات می غلطد. و بعد ستوان از درون سفیدی مبهم غبار و فاصله ها برمی خیزد و تپانچه‌اش را از جیب کتش بیرون می آورد. جاله میم زانو می زند. خطی سایه‌وار تراش قامتش را از متن تفکیک می کند. همینک روشنایی بر کلمات می تابد و قوس و قعر آنها را باز می تاباند و کمرگاه معبری از سپیده را می پیماید و حجمهای متراکم طالع می شوند. جاله میم پلک ها را برهم می گذارد، دست را مشت می کند و لاله های گوشش را می فشارد و چانه را در حجمهای پرنور پنهان می کند. حاله موهایش آشفته می شود. ستوان سه بار پیاپی به مرکز شعاعهای پیچان موهایش شلیک می کند. خطوط صورت جاله میم در هم می شکند و شانه اش یله می شود و خون از لابلای موهایش بر می جهد و در میان کلمات نشسته بر سفیدی کاغذ نشت می کند. تحلیل داستان. خسروی برای فاصله گذاری میان متن و واقعیت تأکید می کند که شخصیت ها بازیگرانی ساخته شده از کلماتند تا به موقعیتی شکل دهند که با هر بار خوانده شدن می تواند تغییر کند. داستان مرثیه برای جاله و قاتلش به شکل‌های مختلف روایت می‌شود. گویی نویسنده حین نوشتن داستان دارد تجربه می‌کند تا به درکی برسد. او نیز به قطعیتی نرسیده و ماجرا بر خود او نیز مکشوف نشده است. وقتی قرار نیست متن رونوشت امر واقع باشد، دائم به خودش رجوع می‌کند و بازی ذهنی خیال‌انگیزی پدید می‌آورد. در این داستان ایجاد تردید در واقعیت از طریق ساختاری مردد انجام می گیرد. با هر بار خوانده شدن داستان شخصیت ها زندگی از سر می گیرند و بنا به موقعیت خواننده متن معانی تازه ای می یابد. نویسنده برای درک وجه گم شده رابطه دو انسان تحریرهای متفاوتی از چگونگی وقوع قتل ارائه می دهد. در هر بازنویسی شخصیت ها پیرتر و خموده تر می شوند. فقط جاله جوان می ماند. زیلا فقط ژاله جوان میماند، زیرا به قتل رسیده و زمان برای او متوقف شده است. خسروی بر اساس خبری در روزنامه داستانی پژوهشی آفریده است که ماجرایش به شیوه بورخسی بر اساس کتاب‌های نوشته شده و نشده پیش می‌رود تا نوعی واقع نمایی متناقض بر اساس واقع شده‌ها و نشده‌ها شکل گیرد.